ساعت 18 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. بریتانیا 10 مقام و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد. روسیه بار دیگر آمادگی خود را برای انبار کردن ذخایر اورانیوم غنی شده ایران اعلام کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید سفرهای همه کشورهای اروپایی در تهران احضار شدند. بریتانیا روز دوشنبه با بروزرسانی فهرست تحریم‌های خود 11 مورد جدید از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزیر کشور و بابک زنجانی را در چارچوب مقررات تحریم‌های ایران اعمال کرد. بر اساس اطلاعیه رسمی منتشر شده، این تحریم‌ها 10 فرد و یک نهاد امنیتی دولتی ایران را به دلیل نقض‌های جدی حقوق بشر هدف می‌گیرد، از جمله سرکوب آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز و در مواردی نقض حق حیات. بر اساس این بیانیه، اقدامات تنبیهی شامل مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و محرومیت از تصدی سمت‌های مدیریتی است. در میان تحریم شدگان نام اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران، محمد رضا هاشمی فر فرمانده انتظامی استان لرستان، محمد قنبری، بابک زنجانی و یدالله بوعلی فرمانده سپاه فجر فارس و همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دیده می شود. دمیتری پسکوف سخنگوی مطبوعاتی رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه گفت موضوع انبار کردن اورانیوم غنی شده ایران در روسیه از مدت‌ها پیش در دستور کار بوده است. او اضافه کرد روسیه برای مدت طولانی خدمات خود را به عنوان یک گزینه احتمالی پیشنهاد کرده است. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره طرح انبار کردن اورانیوم غنی شده ایران در جریان سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به مسکو گفت بحث مواد غنی شده از جمله مسائلی است که قاعدتاً در چارچوب مذاکرات تکلیف می شود. این در حالی است که علی باقری مذاکره کننده پیشین هسته‌ای و از معاونان دبیر شورای عالی امنیت ملی روز دوشنبه گفته است موضوع ذخیره اورانیوم در دستور کار مذاکرات نیست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه خبر داد در واکنش به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان تروریستی اتحادیه اروپا طی روزهای یکشنبه و دوشنبه همه سفرای کشورهای اروپایی که در تهران سفارت دارند احضار شدند.
مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به صورت کتبی بهشون ابلاغ شده، اما این یک اقدام حد اقلی است همونطور که عرض کردم.
اسماعیل بقایی همچنین اتحادیه اروپا را به همسویی با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل متهم کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران روز دوشنبه اعلام کرد دادستانی تهران علیه صادق یزدانی مدیر سابق شبکه افق عوامل تولید و مجری برنامه خط‌خطی اعلام جرم کرده است. بر اساس گزارش میزان دادستانی تهران همچنین بررسی انگیزه‌های احتمالی پشت پرده تولید و پخش این برنامه را در دستور کار قرار داده است. شبکه افق یکی از شبکه‌های تلویزیونی رسمی جمهوری اسلامی ایران و از زیرمجموعه‌های سازمان صدا و سیما است که تحت نظارت معاونت سیما فعالیت می‌کند. در قسمت جدید برنامه خط‌خطی با اجرای محمد حسین محبی با لحنی تمسخرآمیز به موضوع نگهداری پیکر کشته شدگان اعتراضات در یخچال اشاره شده است. و در ادامه موج‌های تجمع‌های ایرانیان در شهرهای مختلف جهان، گروهی کثیر از ایرانیان مقیم کانادا در تورنتو با برگزاری راهپیمایی گسترده اعتراضی ادامه سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده و خواستار حمایت عملی دولت‌های غربی از معترضان شدند. پلیس تورنتو تعداد شرکت کنندگان در راهپیمایی روز یکشنبه را بیش از 100 هزار نفر اعلام کرد. در روزهای شنبه و یکشنبه در شهرهای متعددی در ایالات متحده و همچنین در اروپا و استرالیا نیز معترضان به خیابان آمدند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.
پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید این برنامه رو اگر که دسترسیتون به اینترنت محدود هست یا با مشکلاتی همراه هستید از طریق موج کوتاه هم بشنوید. تقریبا موج کوتاه ما از حدود یک ساعت دیگه در دسترس خواهد بود، 13.755 کیلوهرتز، و موج متوسطمون از طریق 13.95، و نیم ساعت دوم برنامه رو قطعا میتونید از این طریق شنونده باشید اگر که اینترنت یاری نکنه باهاتون. تا لحظات دیگر با بحث این برنامه بیشتر آشنا خواهید شد و میهمانانی که در این برنامه حضور دارند. نخست گفتار و نوشتاری رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
اعتراض‌های دی ماه 1404 و سرکوب آن از سوی حکومت به قدری عمیق، گسترده و بی سابقه نه تنها در تاریخ جمهوری اسلامی که به عبارتی در تاریخ ایران بوده است، که بیراه نیست اگر گفته شود کتاب تاریخ سیاسی اجتماعی مردم ایران با این تحولات ورق خورده است. بیگمان در بحث‌های سیاسی و اجتماعی از این به بعد موضوع پیش و پس از اعتراضات دیماه بسیار پررنگ مطرح خواهد شد. این امر چه در بعد سیاسی از نحوه حکمرانی بر مردم گرفته تا پذیرش حکمرانی از سوی مردم، تا موضوع مشروعیت حکومت و تعامل مردم با دستگاه حاکمه امتداد خواهد داشت. از همین روز که حکومت در پی روایت سازی از این وقایع است تا خود را موجه جلوه دهد، تا سرکوب وحشتناک و مرگبار خود را توجیه کند، غافل از آن که روایت سازی از یک مصیبت اجتماعی نیازمند یک راوی غیر ذی‌نفع و بی‌طرف است، نه فرد حاکم متعصب و غیر منعطف که از اصلاحات جزئی در رفتار و کردار خود سر باز زده است. جمهوری اسلامی حتی در مورد شمار جانباختگان هم روایتی غیر قابل پذیرش ارائه داده و از همین روز که تلاش دارد با دادن فهرستی از اسامی همراه با کد ملی افکار عمومی را قانع کند که آمار حکومتی آماری شایان اعتناست. با این همه خونریزی از مردم، قساوت به کار برده شده در برخورد با معترضان، لکه‌ای بر دامن حکومت بر جای گذاشته که جز با تلاشی ملی، فراگیر، مسئولیت پذیری مستقل و برخورداری از آزادگی فکری، جز از صاحب اندیشه و انگیزه ملی، غیر گروهی و غیر ایدئولوژیک، آبرومند و صاحب جایگاه و پایگاه اجتماعی از کس دیگری بر نمی آید. از میان جامعه علمی و دانشگاهی، حقوقدانان، فعالان مدنی و نمایندگان اصناف و طیف‌هایی که بیشترین ارتباط را با حوادث داشتند، باید کمیته حقیقت‌یاب ملی تشکیل شود تا ابعاد فاجعه روشن و از تکرار آن از جانب هر کسی با هر عذر و بهانه‌ای جلوگیری شود.
شنونده نوشتار و گفتاری بودید از مهرداد میردامادی درباره موضوعی که امروز می‌خوایم در موردش بحث کنیم. این که چگونه میشه از این وضعیتی که هست گذر کرد؟ آیا حکومت راه‌هایی رو پیش روی خودش داره برای عبور کردن، یا وضعیت کنونی و تأثیراتی که از نقطه نظر داخلی و بین‌المللی وارد شده به جامعه ایران و حکومت مقابل این تغییر و تحولات ایستاده و دیگه تمام راه‌ها بسته است، اونطوری که مثلا در بیانیه‌ای که میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز هم بهش اشاره کرده بود. تا لحظات دیگر با میهمانان این بحث آشنا خواهیم شد. یکی از میهمانان من حمید آصفی است، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که از تهران ما رو همراهی میکنه، و میهمان دیگرم که هنوز همکارانم در تلاش هستند تا او را هم با ما همراه کنند